نعم المولى ونعم النصير، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، فنؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و روزدار و خودم را در این روز عزیز و گرامی و در این ماه پرفیض و برکت و ماه تقوا و بندگی خداوند به پارسایی، تقوا، بهره برداری کامل از این ماه مبارک، تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و صبر و شکر و ذکر خداوند سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول الطاف و عنایات خاصه خودش در باب غضب و عصبانیت مطرح کردیم و بس به مسئله تقوا که فلسفه و سر اصلی روز و ماه مبارکه طبعا ارتباط داره. این را قبلا گفته ایم، همه شما هم برادران و خواهران بزرگوار می دانید که در روایات ما و در کلمات بزرگان اخلاق و عرفان ما روزه به سه نوع و سه درجه خاص تقسیم شده که عبارت باشد از روزه فقهی، روزه اخلاقی و روزه عرفانی. این سه روزه گرچه همش یک قدر مشترکی دارد، اما به صورت سه درجه طولی قرار داره. اولین درجه روزه، روزه فقهی است، یعنی روزه ایست که رساله های عملیه به ما می آموزند و حداقلش هم نیت خالص و ترک اون چیزهایی است که باید انسان در ماه مبارک ترک بکنه. این حد اقل روزه است، این را روزه فقهی میگویند، در حدی که یک قدر حد اقلی از اخلاص و توجه به خدا و ترک اون شهوات مادی و اون چیزهایی که در رساله ها آمده، این میشه روزه فقهی. این درجه اول روزه است که ما موظف به اطاعت خداوند و انجام آن هستیم. اما وقتی که به روایات و سخنان پیشوایان معصوم و پاک ما مراجعه بشود، به خوبی حس میشه که این روزه، روزه فقهی، فقط زمینه ایست برای سیر و سلوک روحی و اخلاقی و معنوی انسان و پله ایست که برای صعود به پله های بالاتر و درجات برتر روز مقرر شده است و بندگان خدا در این ماه عزیز و مبارک از سوی خداوند به سیر در این درجات روزه و بالا آمدن در مسیر اطاعت و بندگی خداوند دعوت شده اند. روزه فقهی پله اول و قدم اول و اساس حرکت معنوی انسانه. نگاه شما و نگاه ما به امساک از خورد و خوراک و مشتهیات مادی و لذایذ جسمانی فقط باید این دید باشه که این صحنه ایست برای تمرین ورود در روزه های بالاتر. خداوند ماه مبارک و دستورات فقهی در ماه مبارک را به عنوان یک میدان تمرین، یک صحنه تمرین و ریاضت نفس مقرر کرده. نگاه ما باید به روزه این نگاه باشه، نگاه این که با روزه به درجات بالاتر معنوی میخواهیم نائل بشویم، از روزه و درجات اول روزه میخواهیم عبور کنیم و به درجات و مراتب بالاتر روزه واصل بشیم. این نگاه را اگر ما داشته باشیم به حقیقت روزه نزدیک شده ایم. همانطور که برای نماز درجات و مراتب هست و انسان نمازگزار وقتی نمازگزار واقعی است که با حقیقت نماز، با روح نماز و با باطن نماز تماس برقرار کنه، پیام نماز را در قلب خودش بشنود و هر بار و هر مدتی در درجات نماز صعود پیدا بکند، همینطور روزه هم همون نقش و درجات را داره. اولین درجه روزه و اولین نوع روزه، روزه فقهی که فقط صحنه ممارست و تمرین تسلط بر نفس است، تمرین مبارزه با هواها، هوسها، غضبها و هیجانات و اضطرابات روحی. این درجه اول روزه است. از این درجه که بگذریم درجه بالاتر و برتر روزه که اتفاقا شرط قبولی روزه هم آن است، روزه اخلاقی. روزه اخلاقی معناش اینه که این کنترل نفس از اون حد اقلی که در رساله ها آمده است بیاد تو صحنه زندگی، در رفتار و معاشرت ما، در اخلاق و کردار ما، در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی ما هم حضور پیدا بکنه. نشانه های اون تسلط انسان بر خود، خیشتنداری که حقیقت تقواست، در اعضا و جوارح ما، در رفتارهای اجتماعی و خانوادگی ما ظهور و بروز پیدا بکنه. این صحنه دیگر و دائره بالاتر روزه است. کسی که وارد این صحنه می شود در ماه مبارک به سادگی به خود اجازه نمی دهد با حرکت زبان خودش حیثیت و آبروی کسی را در معرض خطر قرار بدهد. با رفتار خودش در خانه حقوق همسر و فرزندانش را زیر پا بگذارد. با رفتار خودش در محیط اجتماع به حقوق اجتماعی بی تفاوت باشه. اگر وارد روزه اخلاقی شدیم، دست ما، زبان ما، چشم ما در قلمرو روزه واقع میشه. یعنی از اون حد اقلی که در از صبحگاه، از هنگام فجر تا مغرب انسان از خورد و خوراک و ترک‌های ماه رمضان را رعایت بکنه، از اون عبور کرده. فقط حواسش این نیست که آب نیاشامد و چیزی نخوره و دم به گرد لذایذ جسمانی نگرده، بلکه یک مهری هم بر زبان زده ایم تا با ماه‌های دیگر تفاوت داشته باشیم. مهری بر چشم زده ایم تا چشم را به خیانت، به غیر اون چی که خدا اون را اجازه داده مصرف نکنیم. گوش من را همینطور، پای من را به سوی مجلس گناه و جلسه آلوده حرکت به حرکت در نیاوریم. دست من را به خیانت بر روی بیگناه و مظلومی و زی حدی دراز نکنیم و هر چه که شما فرض بگیرید، همه این دستورات اسلام مرتبط با روزه میشه. بنابراین روزه در درجه فقهیش یک عبادت هست در کنار دستورات دیگر اسلام. نماز هست و روزه هست و دستورات دیگر. اما روزه اخلاقی دامنه وسیع‌تر داره. این دیگه در کنار عبادت‌های دیگر نیست، در عرض عبادت‌های دیگه قرار نداره. همه دستورات خدا، بخش عمده ای از دستورات خداوند در روزه وارد میشه، در دائره و قلم روی روزه وارد میشه. یعنی خدا خواسته هست، لطف خدا اقتضا کرده است درهای رحمتش را در ماه مبارک به روی ما گشوده است تا از صحنه خورد و خوراک و اشباع لذائذ جسمانی و دست برد به خیانتها و تعدی به حقوق دیگران دست و دامن را کوتاه بداریم، وارد اون فضای معنوی عبادت و بندگی خدا بشیم. این حقیقت روزه است. از شما خواهر برادر به عنوان روزه‌دار خدا این را می‌خواهد، از حد روزه فقهی و رساله به روزه اخلاقی عبور بکنید. روزه ای که همه دستورات خدا در درون او جا می‌گیرد، دیگه یک عبادت جدای از عبادت‌ها نیست. هر چه خداوند و دین اسلام در باب زبان، چشم، گوش، دست، پا، اعضا و جواره و برخورد و معاشرت با دیگران و عبادتهایی که خدا مقرر کرده است، همه اینها میاد در قلمرو روزه، میاد در قلمرو ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان در این روزه دوم فقط از طلوع فجر تا غروب خورشید و مغرب نیست، بلکه ماه مبارک رمضان تمام شبان روزه، سحرها و نیمه های شب هم در قلمرو ماه مبارک رمضان قرار میگیره. اتفاقا یک قسمت ماه مبارک روزهای او و ترک گناهان و آلودگی هاست، بخش مهم دیگر اون مربوط به شبهای اون، سحرهای اون هست. همانطور که شنیده اید رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله در دهه آخر ماه مبارک رخت خواب را جمع می کردن، خواب را بر از چشم خود در شبها می گرفتن، برای اینکه ماه مبارک فقط امساک روز نیست، بلکه راز و نیاز شب هم عنصر و مقدم ماه مبارکه. از اون غافل نشید. اگر روزه از روزه فقهی عبور کرد آمد در اخلاق، اون وقت خود اخلاق اون درجات برای روزه هست که هر چی برید شما جلو صحنه جدید میبینید. برای اینکه روی منطق اسلام من و شما و روح و روان ما تا لحظه احتضار، تا وقتی که فرشته مرگ به سراغ ما بیاید، دائم در یک جنگ درون هستیم، در یک منازعه درونی هستیم. دائم دل ما عرصه و جولانگاه پیام رحمانی و وسوسه های شیطانی. ماه رمضان با همه ابعاد او وقتی است که ما بر وسوسه های شیطان غالب بشیم. شیطان در اخلاق ما، در معاشرت ما، در زندگی فردی و اجتماعی ما جای جای زندگی ما حضور داره. تا لحظه احتضار از دست برد هوا و هوس و شیطان درون ما در امان نیستیم و ایمن از مکر اون صیاد نیستیم. حیات در دل ما در پی آن است که ما را سید بکنه و ما را از اون مسیر حق بیرون ببره. روزه دوم روزه اخلاقی، یعنی لجام زدن بر هواهای درون. عرض کردم اون چی که ما را به خطا و گناه و آلودگی میکشاند، شما در دل خودتون هم دقت بکنید، خطاها و انحرافهای ما به دو ریشه درونی برمیگرده: شهوات
و غضب ها و نفرت ها و کینه ها. این دو عامل مخرب و موریانه است که در دل ما ما را از خدا دور میکنه و ما را به گناه آلوده میکنه. شهوات، خواسته های نفسانی، شهوت خورد و خوراک، شهوت جنسی، شهوت مال، شهوت مقام و شهوت های گوناگون هست که ما را به گناهان آلوده می کنه. باید دل را دید و از درون این را معالجه کرد. و غضب ها، ناراحتی ها، عصبانیت های نابجا هم چیز و عامل دیگری است که ما را به گناهان و معصیت های دیگر دعوت می کنه. در درون ما غوغایی است از وسوسه های شیطان. روزه دوم اینه که ما اخلاقمون را، اعضا و جوارحمون را کنترل بکنیم، روزه اخلاقی. اما روزه درجه سوم روزه عرفانی، روزه قلبی، روزه باطن هست. روزه باطن یعنی بیایید در درون خودتون از ظواهر عبور کنید، از که خورد و خوراک را منع کردید، از این که در ماه مبارک بیشتر خود را مقید کردیم به این که غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، حسادت نورزیم، توهین نکنیم، حق دیگری را بیجا نبریم، حقوق اجتماعی را رعایت بکنیم. از این عبور بکن به روزه سوم و لایه سوم روزه که روزه قلبی و باطن و دله. در دل ما غوغایی است از پیام‌های شیطانی و وسوسه ها که ما را به اون گناهان دعوت میکنه. باید عبور کرد از روزه فقهی به اون دامنه وسیع اخلاق و کنترل اعضا و جواره، اما از اون هم باید عبور کرد و به میدان روزه قلبی و نگهبانی از قلب وارد شد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمی عراقی. قبل از انقلاب نماز جمعه می‌خوندن. من اوائل تحصیلم بود، گاهی در نماز جمعه ایشون شرکت می‌کردم. این را بارها از خطبه های بهای ایشان شنیدم که می‌فرمودند استاد ما مرحوم آیت الله العظمی حائری، افتخار شهر ما و استان ما. ایشون می‌فرمودند که استاد ما همیشه می‌فرمودند، استاد ما همیشه می‌فرمودند دربان قلبتون باشید، پاسبان و نگهبان قلبتون باشید. ببینید در قلب و دل شما، مغز و اندیشه شما چه خیالها، چه انگیزه ها، چه وسوسه ها سرایت میکنه. جامعه اصلاح نمیشه مگر اینکه قلبهای ما صلاح و صداقت پیدا بکنه. جامعه روی سعادت را نمیبیند مگر اینکه دلها از کینه ها و آلودگی ها پاک بشه. اگر ما دل را از حسادت ها، اغراض شیطانی، خودخواهی ها، جاه طلبی ها و کینه ها و غضب های نادرست و غیر صحیح پاک داشتیم، همه رفتارها و اعمال ما جای خودش و درست قرار میگیره. اونجا را مواظب باشید. آیت الله عراقی می‌فرمودند که همیشه سفارش استاد ما این بود که نگهبان قلبتون باشی و این دشوارترین کارها. تقوای اول همون روزه اوله، تقوای درجه بالاتر روزه دوم است که اعضا و جوارح کنترل بشه. اما تقوای فلسفی اصلی روزه است، تقوای سوم، این تقوای دل، تقوای باطن، نگهبانی از قلب، اندیشه و مغز، اغراض و هواها که کار بسیار دشواری. اونجا را اگر انسان کنترل کرد، کارها به سامان می شود و اصلاح می شود. بانهای غول درون را باید معالجه کرد. ملای رومی در مثنوی با اینکه خیلی هم شعر چیزی نداره، اما این چند بیت را خیلی زیبا این غوغای درون را ملای رومی تصویر کرده. چون بود آن بانک غول آخر بگو، مال خواهم، جاه خواهم، آبرو. بانک درون ما و شیطان درون ما میگه من مال میخواهم هر چه بیشتر، جاه و مقام میخواهم هر چه بیشتر، حیثیت و اعتبار اجتماعی میخوام هر چه بیشتر، ولو به قیمت تضییع حق دیگران و دست برد به حق دیگران باشه. این بانک غول درون شما. در دل ما غول‌ها وجود داره که بانک فساد و تباهی بر ما میخواند. چه زیبا میگه: از درون خیش این آوازها، من کن تا کشف گردد رازها. این آوازهای شیطان را در درون خود لجام بزن، خاموش بکن این حیوانات درون را که تو را به گناه و آلودگی دعوت میکند. اون وقت رازها بر تو کشف میگرده. این سر روزه است، این حقیقت روزه است، این باطن روزه است که ما با او خیلی فاصله داریم. از درون خیش این آوازها، من کن تا کشف گردد رازها. آوازهای شیطان، وسوسه تجاوز به حقوق دیگران، حسادت و کینه و بغض و وسوسه های شیطان، این آوازهای درون را من کن. بیا وارد فضای نورانی و معطر ماه مبارک بشو و این آوازها و بانگهای غول را برش لجام بزن. اون وقت رازها بر تو کشف می شود. اون وقت حقایق خواهی دید. اون وقت سحرگاهان تو آمیخته با لذتهای معنوی و روحانی و الهی خواهد شد. ذکر حق کن، بانک غولان را بسوز. اگر این بانک های شیطان را بخواهی معنی بکنی، ذکر حق، یاد خدا، تعلق به عالم دیگر، این را در درون خود بیار. بانگ غولان را بسوز، ذکر حق کن، بانگ غولان را بسوز. راه این که انسان بر خود سلطه پیدا بکنه، بر خیشتن خیش احاطه و سیطره پیدا بکنه، ذکر حق. این درجه بالای روزه است. درجه بالای روزه را ما کمتر حس کردیم. افراد ویژه ای اون را درک میکنن. اونجا روزه قلبه، روزه دل است. امساک این دل فراری از خدا، از وسوسه های شیطانی، سر دادن این دل فراری با آوای رحمانی خدا در سحرگاهان و راز و نیاز با خدا. صبح کاذب را ز صادق واشنا، رنگ می را باز دان از رنگ کاذب. صبح صادق را بیا بشناس. ماه مبارک برای ورود در این شناخت و معرفت هاست. رنگ ها بینی به جز اون رنگ ها، گوهران بینی به جای سنگ ها. اگر آمدی از روزه فطری به روزه اخلاقی، اگر از روزه اخلاقی آمدی به روزه قلبی و عرفانی، کمی درد کردی اون گفتگوی امام سجاد را با خدای خودش در دعای ابو حمزه، در مناجات خمسه اشهر، دو گفتگوی امیر المؤمنین با خدای خودش در دعای کمی، اون وقت روزه قلبی برای تو معنا پیدا می کنه. اون وقت خسته نمی شوی از گفتگوی با خدا. اون وقت حس می کنی که باید توبه واقعی کرد، باید بازگشت واقعی به خدا و آوای حق داشت. اگر وارد این روزه سوم شدی، رنگ ها بینی به جز این رنگ ها، گوهران بینی به جای سنگ ها. چشم ما از بسیاری از رنگ های معنوی و حقایق نورانی در حجاب است. راه دریدن این حجاب ها روزه ماه رمضانه. جوانان عزیز، برادران و خواهران گرامی، ماه مبارک ماهی شوخی با یک مراسم و مناسک ظاهری نیست. ماه مبارک در اعماقش به ساختن روح ارتباط داره، به رسیدن به اون درجات بالای انسانی و معنوی و روحانی ارتباط داره. صحنه کارزار با شیطان درونه. در این صحنه اگر ما بر این بانگهای غول درون ما، بر شهوات و غضبهای ما مهارت کندیم و همون حقیقت تقوا را احساس کردیم، اون وقت لذائذی میاد جایگزین این لذتهای ظاهری میشه. فکر نکنیم که حیات و لذت ها فقط همان است که ما با خورد و خوراک و لذائذ جسمانی احساس میکنیم. کور خوانده اند و دور افتاده اند از حقیقت آن کسانی که انسان را مساوی با مادیت و لذائذ جسمانی دیدند. جوانی فقط لذترانی نیست، انسان فقط لذتران نیست، بلکه لذتهای معنوی وجود داره فوق این لذترانی ها. اون حقیقت زندگی است. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. اتفاقا حیات واقعی، لذت واقعی، احساس لذت واقعی در یک اموری فوق این امور هست. ماه رمضان برای اینه که دریچه‌ای به اون عالم، اون لذت‌ها، اون سعادت‌ها، اون معنویات باز بکنه. اون وقت اگر این ماه مبارک آمد، برای شما جای تعجب نیست که ائمه ما شب تا صبح بیدار بودند. برای ما فرو افتادگان در لذت‌های مادی و غرق در شهوات مادی دشواره که چگونه همه شب را به عبادت می‌پرداختند. ائمه ما که بیکار نبودن که بگیم اینا مال یه آدم بیکاریست. نه، عشق در درون آنها ملتهب بود و مشتعل بود. اون وقت تعجب نمی کنیم مرحوم آیت الله اصفهانی شبهای قدر، شبهای ماه مبارک رمضان هزار بار انا انزلناه می خون. این هزار بار انا انزلناه خوندن شبهای ماه مبارک برای او عین لذت بود، این دریافت حقایق معنوی و روحانی بود. ما دوریم از اون حقیقت ها. به فرموده امام حداقل قضیه این است که ما انکار نکنیم این واقعیت ها را. خدا رحمت کنه امام. می فرمودن این دیگه یک گناهی فوق گناه هاست که انسان یه وقتی خودش اهل این معنویات نیست، درک این حقایق روحی نیست و معنوی نیست، یه وقتی میگه نه خبری نیست، این گناه از اون بالاتره. ما از اونها خبر ندادیم. ما به دلیل عدم بهره از ماه مبارک کمتر تماس با قلب و باطن روزه داشتیم، با حقیقت روزه، با روزه قلبی و عرفانی داشتیم. اون را حداقل انکار نکنیم. و پایی این نگاه معنوی و الهی را عزیزانی که در سنین جوانی و میانسالی هستید، در سنین نوجوانی و جوانی باید دید. مبادا شیطان ما را به امید آینده از این همه معنویات و بهره های روحانی و معنوی باز داره. این روزه که شد میشه رنگ ها بینی به جز اون رنگ ها، گوهران بینی به جای سنگ ها، گوهر چه بلکه دریایی شدی، آفتاب چرخ خیمایی شدی. گوهر نه، آدم دریایی میشه. این رو انکار نکنیم. وصول به این مدارج والای عرفانی و معنوی و اخلاقی و تسلط بر خویشتن در این درجه رو انکار نکنیم. جلوی ما الگوهای متعالی و ممتاز وجود دارند. عالی ترین الگو و اسره برای ما رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله. ایشون بودند و اولیای دیگه و از انسانهای معمولی افرادی که به درجات بالای معنوی و عرفانی واصل شدند. این راه بازه. فلسفه روز این است تقواست، اما تقوا این 3 درجه داره. یه تقوای عادی که حالا معمولا البته آدم های حد اقل اون رعایت میکنن که یه روزه ظاهری و مناسک روزه رو عمل میکنن، اما تقوای بالاترش اینه که دست و زبان خونه احساس بکنن فرزندان تو که ماه مبارکه، نه به افطار و سحر بلکه به رفتار و کردار تو نگاه بکنن، حس بکنه که ماه مبارک رفتار پدر را، رفتار مادر را نورانی کرد، از غضب و تندی و خلاف او را باز داشت. این را احساس بکنن. جامعه اینجوری باید بشه و وقتی که در کوی و برزن انسان میاد احساس بکنه که مفاسد کمتره، انحرافات کمتره، تعدی به حقوق دیگران کمتره، رعایت ضوابط و مقررات حقوق دیگران و اجتماعی بیشتره. اگر چنین چیزی در جامعه حس شد، یک کمی روزه ما روزه اخلاقی شده، روزه مقبول شده. اینها به هم پیوسته. روزه فقهی ما قبولی او در گروه اون روزه اخلاقی ما، در گروه این است که دیگران در رفتار و گفتار ما احساس یه مقدار کنترل بکنن. اساس تقوا کنترل خویشتنبانی، بازداشتن از اون چیزی که هوای نفس میخواد اما خدا نمیخواهد، تعدی به حقوق دیگران و سلب آسایش دیگران، این اساس بود. این اساس اگر این اومد، اون وقت عبادت‌ها جای خودش پیدا می‌کنه، اون وقت مناسک و مراسم و ظواهر همه معنا پیدا می‌کنه. ولی این باطن و روح که نبود، یک کالبدی است که به جایی ما را نخواهد رساند. و فوق همه این تقواها، اون تقوای دل که بانک‌های غول را کنترل بکنیم، حتی خیالمان را از گناه باز داریم. از خیالات تو آید تو می آمد بلا، از فکرهای باطل ما، از خیالهای شیطانی ما گناه شروع می شود تا اون خیالات فاسد به تو هجوم نیاورد. این همون تقوا، این همون درجات بی پایان خویشتنداری و قرب به خداست که در ماه مبارک تجسم پیدا کرده. عزیزان، خانواده ها، مادران و پدران، فرزندانتون را با چنین روزه ای آشنا کنید. طعم این عبادت ها و لذت ها را با اونها بچشانید. خاطرات خوشی از روزه و عبادت و بندگی خدا در خانه های خودتون به کام اونها بریزید و به اونها منتقل کنید. پایه در همون دورانی ریخته میشه که اونها امانت‌های شما هستند. اگر شما با شیوه‌های درست و سنجیده و منطقی و عاطفی روزه و نماز را در خانه بیارید، فرزند شما از خیلی چیزها بیمه است. نماز و روزه ما را از گناه باز می‌داره. نماز و روزه یک راه و رسم ساختن جامعه و خانواده است. با این مضامین و مدارج و اسراری که در نماز هست، دین ما دین جذابی، دینی است که هر چی جاذبه معنوی بخواهی در او جمعه، ما بد حرکت میکنیم، ما توجه به عمق او نداریم. ماه مبارک برای اینه که ما را بیشتر با این حقایق آشنا بکنه، بیشتر ما را با وظایف اجتماعیمون، با توجه به مستمندان و محرومان، با این که من مد داشته باشم و دیگری از گرسنگی رنج بکشه و رنگ ببازد، با این باید از این باید جدا بشیم. ماه رمضان یعنی این. دل باید بسوزه، دل احساس خضوع بکنه در برابر بندگان خدا، خدمت به بندگان خدا را افتخاری بزرگ برای خودش ببینه. این اگر آمد، اگر منت و آزار و اینها از زندگی ما رخت بر بست، اون وقت روزه واقعی. بسم الله. یک بار دیگه خدا به ما عنایت کرد، الطاف بی پایان خدا جمع شد، عمری به ما داد، زندگی ما بقا داشت، ماه دیگری از ماه مبارک دیگری را درد کردیم، سلامتی به ما داد، خیلی امکانات به ما داد، خیلی نعمتها دست به دست هم داد و شما را به روزه، به مسجد، به جمعه و جماعت کشید. قدر اون را باید دانست. اینها را باید عمیق‌تر کرد. جمعه و جماعت را باید با شکوه‌تر و اصیل‌تر و با معنا و محتوا‌تر کرد. امیدواریم خداوند این ماه را ماهی پربرکت و پرخیر برای ما قرار بدهد و ما را از بندگان روزدار واقعی خودش قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات
فتواصوا بالحق فتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قال ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فانظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نولي فيكم للرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را در اولین جمعه ماه مبارک، ماه عزیز و پربرکت رمضان، به تقوا، پارسایی، درک معنا و مفهوم روزه و سیر و سلوک در مراتب و حقیقت روزه و بازداشتن خیش از تباهی ها و آلودگی های اخلاقی، اصلاح نفس و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند ما را به روزه و تهجد و قرائت قرآن و رعایت اخلاق اسلامی در این ماه مبارک موفق بدارد، به ما توفیق درک واقعی شبهای قدر را عنایت بفرماید. در هفته آینده ما دهم ماه مبارک وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبرا داریم. وفات و ارتحال این بانوی که حق عظیمی بر گسترش اسلام داشت را گرامی می‌داریم و تسلیت عرض می‌کنیم و خدمت خواهران گرامی و دختران گرامی که این سخن را میشنوند عرض میکنم که ما الگوی معنوی و سازنده خودمون را همه ما و به خصوص خواهران و زنان جامعه ما از خدیجه کبرا باید بگیرند. خدیجه ای که بارها عرض کرده ام که رسول خدا تا سالها بعد از ارتحال او میفرمود عین مثل خدیجه. این خیلی مقام و درجه یک زن میتواند به اونجا واصل بشه. رسول خدا تا سالها بعد و تا پایان عمرشون هرگاه یاد خدیجه میکردن متأثر میشدن و میفرمودن عین مثل خدیجه. کجا دیگر زنی مانند خدیجه پیدا میشه؟ زنی که همه دارایی خودش و تمکن خودش را در خدمت اسلام و گسترش پیام خدا و قرآن قرار داد. زنی که در غربت‌های رسول خدا و پیامبر اسلام حضرت محمد بن عبدالله مانند یک سرباز و سردار فکر و فرهنگ در کنار رسول خدا ایستاد. همه او را تکذیب می کردن، اما خدیجه او را حمایت می کرد. همه او را مسخره می کردن، خدیجه از او حمایت می کرد. در غربت ها حمایت از حق معنا و ارج و ارزش دیگری دارد و خدیجه الگوی اعلای یک زن فداکار و الهی و ملکوتی است که در تنگناها، در مضیقه‌ها، در غربت‌های اسلام در کنار رسول خدا ایستاد. اینه مثل خدیجه. کجا دیگه مثل خدیجه پیدا میشه؟ این بانوی بزرگ اسلام هست که برای همه ما الگوست و به خصوص برای خواهران و دختران و خواهرانی که این سخن را میشنوند، عرض میکنم زندگی خدیجه را بخوانید، تاریخ فداکاری های او را بخوانید و از اون الگو و الهام بگیرید. خداوند روح پاک و مطهر این بانوی نمونه اسلام را با همسر گرامیش حضرت رسول خدا مشهور بفرماید و همه ما را موفق به شناخت و قدردانی و درسگیری و الهامگیری از این الگوها بفرماید. همینطور شهادت مرحوم آیت الله غفاری داریم که در راه اسلام و زیر شکنجه در زمان ستمشاهی به شهادت رسیدن. شهادت ایشون را هم تبریک و تسلیت عرض میکنم. و چند نکته هم هست که به ترتیب اشاره میکنم. ما هفته کشاورزی داشتیم که اول دی ماه هست و کشاورزان نمونه‌ای هم در کشور معرفی شدند. من اینجا فقط تأکید بر این می‌کنم، گرچه استان ما و منطقه ما از زمینه کشاورزی‌های وسیع و گسترده برخوردار نیست، اما در این حال کارهای کارشناسی میگه که با همین آب و با همین امکانات موجود اگر روی اصول و قواعد درست کشاورزی بشه، فضای سبز ایجاد بشه، خیلی بیش از این میشه توسعه داد. بنابراین با همه همآبی و مشکلاتی که استان ما داره و متاسفانه امسال همه کشور با تنبارانی مواجهه که امیدواریم خداوند با لطف و نظر رحمت و برکت خودش انشاءالله باران رحمتش رو بر ما بباراند، در این حال جای برای توسعه کشاورزی، اینکه کشاورزی متناسب با آب باشه، آب کمبود آب باشه، اینکه فضای سبز به حدی که برای تصفیه فضای آلوده شهرها لازمه، اینها همه امکان پذیره و ارزش و ارج کشاورزی و درختکاری و این نوع مسائل مربوط به کشاورزی هم باز روشنه و با همه کمبودها در این حال باید کشاورزی رو مهم گرفت، بهش اهمیت داد، البته روی قواعد و اصول درست هم باشه. من عرض کردم چند هفته قبل که متاسفانه کشور ما با اون همه امکاناتی که داره، ما کمتر اهل کار و تلاش، اون هم با روش علمی و درست هستیم. ما مناطقی از کشور داریم که همون منطقه را براتون نقل کردم که دکتر کشاورزی از دوستان ما بود، از خارج آمده بود و رفته بود یکی از مناطق کشور را دیده بود، میگفت که همین منطقه اگر در بعضی از کشورهای خارجی بود، همون منطقه میتونست کشاورزی کل کشور را جواب بده، ولی متاسفانه اونجا جوان ها بیکارن، دنبال اعتیاد و مفاسد افتادن، این همه نعمت و امکان خدا دادی از دست ما میره. ما واقعا خیلی باید خدا را شاکر باشیم که هر گوشه کشور ما، از مناطق کویریش بگیرید تا مناطق جنگلیش، همه جا الطاف و عنایات خدا و نعمتهای خدا فراوانه. فقط ما باید اهل کار باشیم و این نعمتها را نقدش بکنیم، درست ازش استفاده بکنیم، کشور را مستقل بکنیم. استقلال کشور یک اصل و دستور اسلامی، کشور اسلامی، کشور الهی باید مستقل باشه و یک بود مهم میشه مسائل کشاورزی
و حتی در همین مناطق کم آب هم اگر روی قواعد درست حرکت بشه و دولت هم کمک بکنه، قدم های بزرگی میشه برداشت که انشاءالله کشاورزان عزیز ما، من همین هفته را به همه کشاورزان عزیز تبریک عرض میکنم، هم خسته نباشید به اونها میگم و هم توصیه دارم که کارشون رو اصول و قواعد انجام بدن، مسئولین هم حمایت بکنن که کشاورزی متناسب با آب و هوای اینجا و با قواعد درست انجام بگیره انشاءالله. نکته دیگه هم باز هفته نهضت سواد آموزی داریم که من فقط اینو تکرار میکنم که انشاءالله اونایی که در سنین پایین 40 هستن واقعا تلاش بکنن که اگر هنوز افرادی هستن که دیالو زیاد هم نیست اما باز هم هستن، سعی بکنن که استقبال بکنن از کلاس‌های نهضت سواد آموزی و طوری حرکت بکنیم که انشاءالله این ننگ بی سوادی را انشاءالله دیگه در نسل آینده ما وجود نداشته باشه انشاءالله. و نکته آخر هم اشاره به حوادثی که در قضایای عراق واقع شد. همانطور که میدونید بعد از خطبه اون هفته خب آمریکا خودش دست از حملاتش برداشت و متاسفانه ما شاهد یک فتنه بسیار عجیبی هستیم که دست‌های استکبار در دنیای اسلام پدید آورده و قطعا اهدافی خیلی دراز مدت‌تر و ریشه‌ای‌تر از این هدف‌های ظاهری تعقیب می‌کنه. بسیار واقعا دنیا در برابر این سوال هیچ جوابی نداره. این سوال که شما روزی یک دیوانه و مجنونی را گستاخ کردید، انواع سلاح‌ها را به او دادید، زرادخانه‌های او را تجهیز کردید تا به جان ملت مظلوم ایران بیفته و اون همه خرابی و تباهی رو در کشور ایران و بیشترش در عراق به وجود بیاره به خاطر منافع خودتون، حالا که یک کمی با منافع شما تضاد داره باز اینجور به جان اونجا میفتید. و اگر واقعا یک منطق درست و نگاه درست مسائل جهانی و انسانی این دروغگوهای مستکبر داشتن، از ابتدا این فرد دیوانه و مجنون را از کنم که این وضع تجهیزش نمی کردن تا امروزش گیر بکنن و متاسفانه در این هدفهای شیطانی که استکبار اونو تعقیب میکنه و مزدورانشون هم به اونها کمک میکنن قربانی این هدفهای شیطانی ملت مظلوم عراق. دیده اید، گزارش ها خونده اید، در رسانه های غربی خودشون منتشر کردن که چه وضع فلاکتباری بخش‌هایی از عراق پیدا کرده، فقر، نابسامانی، گرچه البته اینها امتحان‌های خداست و از اون طرف هم از کنم مجازات‌های الهی که خدا میاره برای افراد، ولی به هر حال ملت مظلومی هستند و اون چه که سوال مهمی که واقعا جوابی براش ندارن غربی‌ها این قضیه است که اگر شما منطقی حرکت می‌کردید، بی جهت به جان ملت ایران نمی افتادید و یه آدم دیوانه رو تجهیز نمی کردید، امروز این مسائل نبود. برحال قضایا البته از این حد پیچیده تره، اونا هدفهای بزرگتری تعقیب میکنن. اون چی که برای اونها مهمه اینه که عراق کشوری عمیقا اسلامی با ارق قوی شیعی در اونجا و تشیع، اونها از اینکه در اونجا یه حکومت الهی و مردمی برپا بشه واقعا هراس دارن و الان تو قضیه صدام هم گیر کردن. برحال و خود این حملات هم علارغم اینکه خودشون خیلی روش مانور دادن، اولا بر خلاف مصوبات شورای امنیت بود، یعنی رو همین فرمول و قواعد فعلی سیاست های بین المللی که خیلی هم همش درست نیست، رو همین قواعد هم حمله آمریکا و انگلیس به عراق قانونی و موجه نبود و از طرفی هم اونجور به هدفهایی هم که میخواستن برسن به اون شکل نرسیدن. پایه‌ای شد برای اینکه یه مقدار در دنیا روسیه و کشورهای دیگه یه مقدار مقابل غربی‌ها و آمریکایی‌ها قرار بگیرن، این یک نتیجه خوبی داشت. از اون طرف هم به هر حال شما زدید و بستید و ملتی رو آواره کردید. این چه هنری انسانی است که شما خیال می‌کنید دارید انجام میدید؟ این ظلم و ستم مضاعف بر اون ملت به خاطر اشتباهات گذشته خود شما که اونجور سلاح‌های شیمیایی و انواع سلاح‌ها رو به این مجنون در حزب بحث دادید. این سوالات مهمی است که وجود داره و دستاوردش هم دستاوردی است که چندان رضایت بخش نیست در نهایت برای اونها و منشأ بیداری و هوشیاری ملت‌های مسلمان باید بشه و انشاءالله خواهد شد. من همینطور در نکته دیگری که میخوام اینجا عرض بکنم چون در ماه مبارک است و طبعا جمعیت بیشتری میاد و من هر بار به بعضی از مسائل و معضلات شهر میخوام اشاره بکنم، اون هفته اشاره کردم به مسئله عرض کنم که رعایت نظم و مقررات اجتماعی در رفت و آمد و مسائل خیابان و هوا و آلودگی هوا و فضا که واقعا مهمه و من چون مخاطبای بیشتری در این ما در خدمتشون هستیم توصیه میکنم به این که واقعا ما در رانندگی در رفت و آمد اینها رعایت قواعد و ضوابط بیشتری بکنیم. اون هفته هم برش تأکید کردم. این هفته هم توجه همه را میخوام به بحث‌های خانوادگی جلب بکنم. متاسفانه بسیاری از مفاسد، انحرافات و اشکالاتی که انسان در مفاسد اجتماعی میبینه در چاقوکشی، خودسوزی، صریح عرض میکنم اعتیاد، امثال اینها وقتی که ریشه‌یابی بشه یه درصد 70-80% اگر بیشتر نباشه به مسائل خانه و محیط خانه برمیگرده. ما اینا رو آمار و ارقام داریم از دادگستری، از تحقیقاتی که انجام گرفته و همه اینها بر ما الزام میکنه که واقعا خانواده هامون رو اصلاح بکنیم. جوانهایی که تازه تشکیل کانون خانواده میدن اساس زندگیشون را بر صلح، صفا، صداقت قرار بدن. دخالت‌های بی جای بزرگترها و خیشان و اقوام واقعا باید به حد اقل برسه. بگذارید دوتا جوان خودشون با هم بنشینن بعد از ازدواج مسائلشون حل بکنن و مشکلات درون خانهشون، بچهشون، خودشون تصمیم بگیرن، شما راهنمایی بکنید. متاسفانه دخالت دیگران در مسائل ازدواج و خانوادگی مخصوصا در سنین جوانی، لجبازی های بیجا در مواردی که بده و بستانی، مقابله به مثل های کاملا غیر منطقی و توقعات زیادی از ناحیه زن شوهر، اینا عوامل مهمی است که یا به دعواهای زیاد میکشه که پرونده هاش متاسفانه رو به رشد، گاهی به طلاق میکشه، گاهی به جدایی مدتی زن و شوهر جوان میکشه که نمونه های زیادیش تو پرونده های دادگستری و اینها و اینا واقعا معضل بزرگ اجتماعی میشه و استان یزد و مناطقی مثل ما همیشه اینا خیلی کم بوده، الان هم نسبت به جای دیگه کمه، اما علل و عواملش اینا. من در ماه مبارک مخاطبان بیشتری داریم به خواهران و برادران عرض میکنم این نکات رو واقعا رعایت بکنید، زندگی رو بر اساس اون تمایل قلبی و معنوی قرار بدید، نه بر صداق زیاد و جهیزیه زیاد و توقعات و تشریفات زیاد. زندگی رو بر معنویت و صفا قرار بدید. دخالت دیگران در زندگی خانوادگی رو به حد اقل برسانید، جز در حد راهنمایی. در مسائل بدبستانی مقابله به مثل بیجا نکنید. هر کدام زندگی مستقل دارید، اون دیگری حسابش جدا. ازدواج رو بذارید بر اساس خاص و تمایل واقعی دختر و پسر باشه، تحمیل نکنید و عرض شود که لجبازی و تندی را از خانه‌تون دور بکنید و حساب این را بکنید که زندگی بر شما و فرزندانتون ترس میشه و در اون کانون زندگی بچه های افسرده و دارای عقده پیدا میشن که همینا میشه مفاسد و مشکلات اجتماعی. این ریشه ها را ما در ماه مبارک بشناسیم و فضای خانمون رو بهش توجه داشته باشیم، ازدواج ها را الهی و معنوی بکنیم، از لجبازی ها، دخالت های بی جا و تندی های بیجا اینا واقعا عبور بکنیم. قرار بذاریم بر گذشت، بخشش، عفو. از این طریق شما همسرت رو بهتر میتونی اداره بکنی، زندگی بهتری برای شما قابل ترسیم با عفو و گذشت. در عفو و گذشت در خانه از هر جایی مهمتره. نسبت به فرزندانتون همینجور با نوجوان و جوان تو خانه باید با کمال مهربانی، با کمال شفقت، با کمال گذشت معاشرت کرد. با تندی و زد و بس واقعا کاری حل نمیشه در فضای خانه و نسبت به همسر جوان. من با توجه به اون مفاصلی که خیلیش میدونم برمیگرده به این مسائل خانوادگی، بر این تاکید میکنم، باز هم هفته‌های آینده به گوشه‌های دیگه مسئله اشاره میکنم. انتظار اینه که واقعا در ماه مبارک رمضان حس بشه همه جا که شعاع معنوی روزه همه جا پرتو افکن شده انشاءالله. در پایان روز باز هفتم ماه مبارک شهادت حضرت ابوطالب هست که برادرانمون یادآوریمون کردن که مقام و مرتبه والای حضرت ابوطالب واقعا مقام بزرگی، یعنی حضرت خدیجه و حضرت ابوطالب مثل دو تا بال بزرگ و بسیار قوی بودن برای رسول خدا که اگر اینا نبودن قطعا اسلام نمیتونست پایه‌گذاری و اساس او شکل بگیره. شهادت ایشون رو هم گرامی می‌داریم. همینطور ما در آستانه دهم ماه مبارک شهادت شهید مهراب حضرت آیت الله صدوقی قرار داریم که یاد و خاطره این شهید بزرگوار مهراب و همه شهدای اسلام و شهدای مهراب و شهدای این منطقه را گرامی می‌داریم و برای همه اونها طلب علو به درجات بیشتر داریم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. من همینجا از همه کسانی که در برگزاری نماز و انجام نماز در اینجا و پیگیری کارهای ساختمانی اینجا و هیئت امنا و کسانی که در تشکیل این بنا تلاش کردند و خدماتی انجام دادن تشکر میکنم. انشاءالله خداوند همه ما را موفق به انجام وظایفمون و توسعه معنوی و باطنی و عمران واقعی مساجد قرار بده. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. خدایا دلهای ما را به انوار معنویت و عبادت خودت منور بفرما، ما را موفق به بهرمند شدن از فیوزات این ماه قرار بده، ما را موفق به سیر و سلوک در درجات روزه و تقوای واقعی در این ماه بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، اسلام و مسلمین را عزت و عظمت بیشتر عنایت بفرما. خدایا جانبازان و مریضان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما، گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما، ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات را، روح مطهر مرحوم آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه و همه علما و ذوی الحقوق و پدران و مادران ما را غریق بهار رحمت خودت بفرما، ارواح طیبه شهدای اسلام، شهدای مهراب، شهید آیت الله صدوقی را با اولیای خودت و همچنین روح مطهر امام را با اولیای خودت و حضرت امیرالمؤمنین محشور بفرما. سلام های خالصانه این جمع روزدار و نمازگزار را در این اولین جمعه ماه مبارک به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ما له الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.